خانجه به سیاسی جلسه 12 چهارشنبه 21 دی 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضر باشید، ما تحت عنوان مشارکت سیاسی در نظام اسلام، نظام سیاسی اسلام، بحث اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی مطرح شد. گفتیم که یکی از پناهگاه‌های خوب برای این بحث قانون اساسی مونه. شاید بعضی هم تعجب کنن، خب بحث فقهی، درس فقه، قانون اساسی، ولی خب اگه بپذیریم بالاخره قانون اساسی حاصل فکر عده مجتهد، عده عالم، حقوقدان، از دانشگاه، از حوزه، لذاب نباد در حد یه متن فارسی ساده به قانون اساسیمون نگاه کنیم. به همین خاطر یه سری زدیم به قانون اساسی هفته گذشته، طبیعتاً این هفته هم ما رو مشغول میکنه. نکته ای که فضلا باید دقت کنید اینه که درست قانون اساسیمون کذا کذا، اما بایدم به عنوان درس خارج ببینیم مثلا چقدر مطابق شریعته یا مطابق فقهه، حالا فقه گذشتگان، و احیانا چقدر مخالفت داره یا اصلا مخالفت نداره، همش موافق فقه و شریعته. ما هم که فقه و شریعت رو جدا میکنیم معمولا، میدانید. از این جهت من دیدم تو بحث مشارکت سیاسی ما نمیتونیم از قانون اساسی غافل بشیم. یادتون باشه من هفته گذشته از 5 اصل یاد کردم. یه اصلم امروز اضافه میکنیم، مجموعاً میشه 6 اصل. حالا اون اضافه ها رو تو برگه ندارید ولی بقیه شو دارید. اصل اگر بخوام به ترتیب شماره ریز کار به محتوا نداشته باشیم، دست من رو نگاه کنید، اصل 12، 13، 19، 20، 26 و 64. 64 هم خواستید اضافه کنید. قانون اساسی تو این اصول راجع به بحث ما نکاتی داره. اما قبل از این که بریم ادامه بحث، مطابق معمول سوال رو دو تا سوال شده من پاسخ بدم. یکی از آقایون سوال کردن که خب در قانون اساسی التزام اعتقاد و التزام عملی مثلا به ولایت فقیه آمده. خب اینو ما نمی‌تونیم در مشارکت سیاسی اقلیت‌های مذهبی و دینی بیاریم. مثلا یه یهودی، مسیحی، سنی، خب اون اعتقاد به ولایت فقیه نداره. حالا اون اولیاش که به اسلام هم اعتقاد ندارن. اینو چجور میخوایم مثلا ما تو به اصطلاح پیاده کردن پیاده کنیم؟ مثلا اگر گفتن افرادی که میخوان کاندید بشن، مشارکت سیاسی کنن، باید التزام عملی داشته باشن، اولا اعتقاد قلبی داشته باشن، بعدم التزام عملی به ولایت فقیه. خب نداره دیگه، طرف مسیحی زرتشتیه. ببینید شاید مثلا بگیم خب قهرن اینا از اون بند خارجن دیگه، یعنی اگر در یک اصلی از قانون اساسی برای یک پستی گفته شده اعتقاد به اسلام یا اعتقاد به ولایت فقیه التزام عملی، قهرن کسانی که از نظر اعتقادی نمیتونن باور داشته باشن، حال خودش ممکنه که من قبول دارم اما این قبول دارم که کفایت نمیکنه. خب بگیم هیچی، طبیعتا اون موارد اینا نمیتونن مشارکت داشته باشن. مثلا حالا ابتدا زارن نداریم، داریم فرض میکنیم اگر یه جا گفتن در تشکیل احزاب التزام به ولایت فقیه یا به اسلام لازمه، خب اگر جمعیتی است که مسلمان نیست طبیعتا مشمول این بند نمیشه. ولی معمولا آقایون گاهی وقتا مثلا اگر افراد سکوت کنن و ابرازی نداشته باشن مزاحم کارشون نمیشن. پس این سوالی که یکی از آقایان کردن، شرط اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه چه میشه؟ جبت من اضافه کردم تو توضیحات، بحث فقط ولایت فقیه هم نیست، بحث اعتقاد به اسلام هم هست، اعتقاد به نظام امامت هم هست. هیچی دیگه، اگر در یک بندی در قانون اساسی این قید اضافه شده باشه طبیعتاً این افراد نمیتونن مشمول اون بند باشن، خارجند. یک سوال دیگه ای کردن یکی از آقایان، نوشتن آیا مشارکت سیاسی اقلیت های مذهبی باعث تسلط و سبیل کفار بر مسلمانان نمی شود؟ یعنی اگر قائل بشیم که اقلیت های مذهبی میتونن مشارکت سیاسی داشته باشن، که داریم الان تو ادامه میخونیم، میتونن تشکیل احزاب بدن، میتونن برنامه سیاسی داشته باشن، میتینگ داشته باشن، اجتماع داشته باشن، روزنامه داشته باشن، نشریه، اینا همش مشارکت سیاسی دیگه. خب از طرفی اینا کافرن دیگه، موجب تسلط کفار بر مسلمانان، که میدونید روی این قسمت کشور ما صاحب یک قسم هست دیگه. وقتی یکی از آقایان در شورای شهریه است کاندید شد زرتشتی، رأی هم آورد، حالا رأی خیلی اندک ولی به هر حال رأی آورده بود، از همه فیلترام گذشته بود دیگه و به عنوان شورای شهر، حتی بعضی از بستگان ما گفتن تو بعضی از جلسات هم شرکت کرده بود. منتها خب بعدن بحث زرتشتی بودن ایشون مطرح شد و اینکه شورای شهر باید، اعضای شورای شهر باید مسلمان باشن، ایشون مسلمان نیست، کشید به مجلس. خب مجلس تصویب کرد، جریان باشید، رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان رد کرد. من با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت میکردم، ایشون همین بحث رو مطرح میکرد، تسلط کفار، یا اون آیه لن یجعل الله رو میخواند، که من یه شوخی کردم گفتم خب این آیه که قبلا هم نازل شده بود، آقا این پرزه که این گذشته بود از این فیلترهای مثلا کنتوری و نظارتی. حالا دقیقا هم نمیدونم دوستان که مثلا شورای نگهبان نماینده هاش رو شورای شهر هم نظارت میکنن نمیکنن، شاید مثلا بگن که نه ما روی این قسمت نظارت نداریم، نمیدونم. یه وقت حرف من تعریض به حساب نیاد یا تنقیص به حساب نیاد، گرچه کارها خوب، بعضی از کارها نقد جدی داره. بعد آمد میدونین شورای نگهبان، بعد مجلس اصرار کرد رو نظرش، رفت مجمع تشخیص، ماشاءالله زیادم داریم مجاری قانونگذاری و اینها، به آخرم نهایتا تایید شد دیگه و به کارش ادامه داد. میخوام بگم یه همچون مسئله هم کشور ما پیدا کرد و خب در کل جالب نبود، در کل معلومه. از یه جهاتی خوب مثبته که واقعا اینا رو باید به فعال نیک زد و هر حال یه نهاد فقط نیست تصمیم میگیره، اما از این جهت ناهماهنگی هایی که گاهی پیش میاد صورت میگیره یا اول تأمل نمیشه، اینش باز قابل نقده که اول تأمل نمیشه، کار که تمام شد بعد یه دفعه پشت سرمون نگاه میکنیم اینو ای وای این مسئله پیش اومده. ولی ببینید دوستان، راجع به قانون تسلط کفار بر مسلمانان و قاعده نفی سبیل، این دوتا یه قاعده است دیگه، به خاطر آیه میگن قاعده نفی سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ببینید به گمان ما، شما میدونید که من در همین باره هم مقاله دارم، هم 40-50 جلسه تدریس، هم 30-40 صفحه کتابه. اینو گفتم که فوری بعضیا قصد قربت چون زودی نیاد که مثلا شاید مجموع کارشون به یه ساعت نرسه رو این قاعده، فوری اشکال بگیرن. هست کتاب، هست مقاله، هست. اینو من شاید اوائل دهه 80 بود که به عنوان مقاله دادم، به مقالات و بررسی های دانشگاه تهران چاپ کرد، بعد دیگه تدریسش در همین دارالشفا انجام گرفت، بعدم کتاب شده دیگه. الان شما فقه و حقوق قراردادها، یکی از آیاتی که ما بحث کردیم همین آیه است، با اینکه این آیه کمتر به معاملات ارتباط داره، کمتر به قرارداد، ولی چون خیلی از قراردادها ممکنه بگه سبیل یا یک کس بگه سبیل نیست، به این خاطر ما آوردیم. اجمالا هست اونجا، اگر احیانا کسی میخواد نقدی داشته باشه من آماده هستم نقدش هم میذاریم. به نظر ما دوستان این چیزها سبیل نیست. حالا مثلا یک کسی، یک نمایندهی در یه شهری، مثل همین مورد پرونده شهرستان یزد، خب یک کسی حالا میره تو شورای شهر، کارهایی که اعضای شورای شهر میخوان انجام بدن، البته کشور ما به خاطر سیستم مشکل داری که داره، بعضیا میگن درسته رفته شورای شهر ولی خیلی کارهای دیگه داره میکنه، اون دیگه حالت مریضی سیستمه، ولی رو فضای طبیعی به نظر ما نه، مخصوصا وقتی یه شهروندی باشه، پروندهش مثلا مشکلی نداشته باشه، ارتباط خاصی نداشته باشه با بیگانگان، نخواد مثلا کار خاصی انجام بده که برخلاف قانون، اینا نیست. یعنی ما اینقدر توسعه ندیم که حتی دادن یه پست مثلا به یک، حالا حداقل اقلیت مذهبی مورد قبول قانون اساسی بگیم نه دیگه. دیگه حالا بیشتر من میترسم فردا مورد سوء استفاده‌ام واقع بشه، ولی خب به هر حال باید حکم الهی رو اگر گمان میکنه حکم الهی گفت، ولی لذا اصلا اصل کار به نظر ما اشتباه بود اون کار که دنبال بشه و بعد به اونجا برسه. حالا بگذاریم از این که خب گاهی حرفی دیگه هم زده شد که اونها رو من عرض نمیکنم. به هر صورت جواب سوال خوب دوستمون اینه که مشارکت سیاسی اقلیت ها باعث تسلط و سبیل کفار بر مسلمانان که تو دلیل آمده نمیشه. البته نمیگم هم اصلا نمیشه، صرف مشارکت نخیر. حالا اگر فرض کنید مثلا میخوان یک روزنامه ای داشته باشن، مجله ای داشته باشن، حرفاشونو بزنن، حالا یه دفعه میخوان مثلا تبلیغ علیه اسلام بکنن، علیه نظام بکنن، یا مثلا تبلیغ خرافه هایی رو از خودشون به نام مثلا عقاید بکنن، اون بله، اون رو حتی ممکنه بعضی از کسانی هم که تو سلک مسلمانانن بگیم ممنوعه. حالا کسی بخواد عقاید تکفیری، تفسیقی، وهابیت رو مثلا تبلیغ بکنه، با اینکه اونا درون دینی هن دیگه، اقلیت های مذهبی هن، نه اقلیت های دینی، اما نه میخواد یه روزنامه داشته باشه، مجله داشته باشه. حاکمیت باید هنرش این باشه که شهروندان امین کشور رو آزاد بذاره، البته جوری هم نباشه کنترل از دستش بره. خب یه مقدار بیشتر از سوال من جواب دادم دیگه میگذریم. آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، برگردیم به برگه. یادمه که هفته گذشته اصل 19 و اصل 20 رو پشت سر گذاشتیم. اصل 19 میدونید چی بود؟ اصل 19 این بود که همه آحاد ملت از حقوق مساوی برخوردارن. آقایون منظور قانونگذار چیز خاص هستا، یعنی نژاد، زبان، منطقه مسکونی تأثیر نداره. تمام، همین. این که میگه از همه حقوق برخوردارن نه یعنی هیچ تفاوتی نیست از این که با بعدش منافات داره، نه، منظورش لذا بعد میگه از هر قوم و قبیله، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، مثلا مال شمال کشور، جنوب کشور، سیستان و بلوچستان، مرکز، مال هر جا میخواد باشه، منظور اینه. خب حالا همینجا یه لحظه وایسید. این اصل مطابق موازین فقهی و شرعی هست یا اختلافیه؟ نه دیگه، این اصل مطابق مذهب همه فقه شریعت، چون رنگ و نژاد و زبان و اینها دخالت نداره. درست، این تمام. اصل 20 چی بود؟ این بود که همه آحاد ملت در حمایت از قانون برخوردارن، در حمایت از قانون. میدانید که این اصل باید بفهمیم، حمایت از قانون یعنی نظام شهروندانشو ول نمی کنه، رها نمی کنه. خب میدونی که اینم در حمایت از قانون هم فقها قبول دارن هم شریعت مطهر، حمایت از قانون. جالبه بدانید حتی جنایتکارترین آدم در یک کشور، همونی که میخواد یه ساعت بعد اعدام بشه، مفسد فی الارض، اونم در حمایت از قانون قرار داره. لذا کسی نمیتونه بگه خب حالی که من از اعدام بشی بذار من یه 4 لگدم من به تو بزنم. 4 لگد باید بزنم یعنی چه؟ حتی نمیتونه بهش جسارت کنه. حالا چقدر عمل میشه نمیشه اون یه حرفه. این فکر کنم ماعز ابن مالک بود دیگه، وقتی اعتراف کرد به زنای محسنه و بعد سنگسار شد، یکی از این مسلمان‌های کذا گفت به خودش میپیچید مثل پیچیدن سگ. یعنی گفت مثلا حال می‌خواست، شاید هم قصد غربت کرده بود که خب بلاغه زناکار الانم کشته شده. پیامبر فرمودن که چرا جسارت میکنی؟ چرا این چرا فوش میدی مثلا؟ حال کلمه پیغمبر یا آدم نیست، شاید 30-40 سال پیش من دیدم. ببینید این روایت رو پیدا کنید، ماعز ابن مالک، کلام پیغمبر، مثل سگ داره میگفتن نه. بعد گفتن میدونه که این از گناهانش پاک شد، تموم شد دیگه، یه دوبار که عذاب نمیشه دیگه، همینجا پاک شد دیگه. اصلا وقتی آمد پیش پیغمبر گفت طهرنی، از پیغمبر خواست که پیغمبر تطهیرش بکنه. به همین خاطر هم میدونید افرادی که رج میشن، سنگسار میشن، با همون بدن خونالود دفن میشن. یعنی یک برخودی مثل برخود شهید، حالا نمیخوام بگم اونجوری باشون میشه، از کسانی که با همون بدن آلوده و با همون لباسشون، کفنشون هست و خونالود دفن میشن، یکی شهیده، یکی هم کسی که مرجومه، حالا اگر مثلا خودش اقرار کرده باشه، یه قیودی داره. ببینید این حمایت از قانون، در واقع حمایت از قانونه. یا اگر دادگاه مراجعه کنن. حالا میخونیم فقه رو، دادگاه نمیتونه بگه این یهودیه، اون مسلمانه، اون مسئول مملکت، تلفنی مثلا جواب بده، این حرفا نیست. و ای کاش فکر پیاده کردن این امور اگر بودیم، شاید مثلا وضعیت دیگری داشتیم. خب ببینید اصل 20 رو اینو خواندیم، همه افراد در حمایت قانون قرار دارن، اما اصل 20 یه ادامه ای داره. ادامه شو میبینید اول صفحه 141، و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارن. این یه مقداری این اصل 20 رو آقایون ادامه ها در حمایت از قانون تمام شد، اونو نقطه بذارید. ادامهش نمیگه در حمایت از قانون، ادامهش چی میگه؟ اصل 20 نمیدونم اصلا چرا اینو یه اصلش کردن، باز دو اصلش میکردن، حمایت از قانون رو جدا میکردن. ادامه اصل میگه از همه حقوق برخوردارن منتها با رعایت موازین اسلام. حالا این با رعایت موازین اسلام یعنی اگر رعایت موازین اسلام بکنند برخوردارن، یعنی این با رعایت شرط برخورداریه، یا نه این با رعایت یعنی حاکمیت وقتی میخواد حقوق اینا رو بده با رعایت موازین اسلام میده. این با رعایت شرط برخورداری نیست، شرط اعمال حاکمیت. شما چی میفهمید علما؟ حالا فرض کنید شما قاضی، شما نماینده مجلس، اینو با رعایت قید برخورداری یا قید اعمال حکومته؟ خوبه اگه شما، من که نفهمیدم، من هنوزم شک دارم، شما اگر فهمیدید خوشا به حالتون. یه ابهامی داره واقعا. حالا بگذاریم، نوشتم این قانون این آخرش یه مقدار کارو مشکل میکنه، یعنی بار اثباتی قانونو میگیره ازش. قسمت اولش خیلی خوبه، اون جدا کنید نقطه بذارید، اون تکش خوبه. این قسمت دوم حالا پیش میریم، فقط این اصل که نیست. آقا اصل 26، اصل 26 میخواد اصلا اصل رو بخونیم، تو پاورقی من آوردم که شلوغ نشه. نه موازین این اصل، موازین اسلام تعیین کننده حدود مشارکته، یعنی اونا رعایت کنن تا برخوردار بشن، یا حاکمیت باید طبق موازین اسلام با اینا برخورد کنه. برگه هم چیزی اضافه از اولا من این شک رو داشتم. آقا اجازه بدید اصل 26 رو نگاه کنید، پاورقی. اصل 26 خیلی حرف توشه آقایون، شاید ما یه مقدار مناقشاتمون رو این باشه. من هنوز که موضع نگرفتم دیگه، این هفتم نمیرسیم بگیریم. اگر هفته آینده مثلا برسیم شاید نکاتی رو ما داشته باشیم. نگاه کنید اصل 26 رو، به عبارت دیگه اونای دیگه آقایون اگه قانون اساسی هم نمیگفت معلوم بود، این که همه برابرن، نژاد، رنگ، فلان دخالت نداره، یا این که همه در حمایت از قانونن، اینا البته زیبایی قانون اساسیه، ولی زیباییه، نمیگفتم معلوم بود. اما این اصل 26 نه، این داره تعیین موضع میکنه. با هم میخونیم ببینید. احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، که حالا اصل 12 میگه اقلیت های دینی کیا هستن، اقلیت های دینی شناخته شده آزادند. احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. این چی می‌فهمید شما از این اصل؟ ببینید یه بار دیگه می‌خونیم با این نگاه: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی. این اسلامی صفت همه است، یعنی احزاب اسلامی، جمعیت‌های اسلامی، انجمن‌های سیاسی و صنفی اسلامی، خب و انجمن‌های اسلامی. این که نیست، چون اگر اینطور باشه چون اون انجمن‌های اسلامی آخر زیادی میشه. پس میگه احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی صنفی، همچنین انجمن‌های اسلامی، اقلیت‌های دینی. میدونید چی میخوام بگم؟ اگر ما این قید اسلامی رو به همین آخر بزنیم که من معتقدم به آخر میخوره، دیگه احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی قیدی نداره. بله، مثلا احزابی هستن که جز اقلیت‌های دینی هم نیستن. این حزب بدنام توده مثلا، یا گروهک هایی که بودن اوائل انقلاب، حالا هم هستن، گوشه و کنار پیدا میشن، بگیم اینا آزادند. و چون ببینید بعدش آورده اقلیت های دینی، بعد جداگونه آورده، دیگه تو اینا تکرار نمیشه. اجمالا این قانون، آقا این قانون مهمیه که آیا آزاد میذاره؟ مثلا یه حزبی میخواد بگه مثلا حزب کارگران سوسیالیست، کارگران سوسیالیست که یه مرام اقتصادیه، مثلا کارگران نمیدونم بودیست، چه میدونم دیگه از این چیزا، مرام سیاسی، مرام اجتماعی، مرام مذهبی. حتی انصافا قانون یه مقدار گنگ هست، میدونید، ولی به نظر ما این توسعه رو داره قانون اساسی. فقط نمیخواد بگه اقلیت های دینی آزادن و مسلمانان، به نظر ما این عبارت، یه انجمنی مثلا یه عده، آقا ما واهم هم داریم از این صحبت ها که بعض سیاد مثلا لایک هستن، چیز خاصی معتقد نیستن، البته هیچ فتنه ای هم نمی کنن. اون بعدی هاشو دیگه، بله بعدی هاشو دیگه همه رو قبول دارن، یعنی رعایت میکنن، نه توطئه‌ای دارن نه وابسته هستن. وقت اینطور باشه بعضی از فرقه های دیگه چی؟ مثلا حالا مثلا شما بگید اینا ساخت و پاخته دست استعمارن، مثلا خب حالا باشه، حالا بگید باشن، ولی بالاخره یک حزبن دیگه، یک جمعیتن دیگه. ولی خط قرمز اینه که فتنه نکنن، اون دیگه تعارف نداره. حالا هر روز یه بساطی درست کنن تو کشور فتنه بکنن، یا از بیرون پول بگیرن، هدایت بگیرن، اونا دیگه هیچ کس دفاع نمی کنه. نه در ایران، هیچ جای دنیا به فتنگر، به وابسته، به خائن هیچ رو لحاظ نمی کنن. منتها بعضی ها بلدن چجوری طرف، بعضی نه خب خشنتر رفتار میشه، یعنی به حسب ظاهر نه به حسب باطن. اجمالا این اصل 26 آقایون اصل حساسیه، و اینجا معلوم میشه که فضلا کارگزاران نظام، نمایندگان مجلس، بله استانداران چقدر باید اهل دقت باشن، چقدر فاصله است، چقدر فاصله است نسبت به برخی ها. خب شما چیزی داشتید که از آقایون بفرمایید بلند تا چی؟ چرا؟ ببینید سوال خوبی کردید. مجوز منتها قانون اساسی در واقع تعیین میکنه که مثلا مجوز داده بشه یا نه. به عبارت دیگه ما الان بحث اصل داشتن این حق رو بحث میکنیم، اما شکل اجرا اون دیگه الان محل بحث نیست. اقلیت ها که عرض کردم اصل 12 داره. الان شما سوال رو یعنی یک کوچه فرعی باز نکنید. الان اینه که آیا طبق این قانون اقلیت های نامسلمان غیر دینی میتونن احزاب داشته باشن یا نه؟ میتونن انجمن داشته باشن، جمعیت داشته باشن، حتی میتونن رسانه داشته باشن یا نه؟ اصل 26 چی میگه؟ اینطوری بس. اون وقت ما باید هفته آینده یا هفته بعد ببینیم که از نظر فقهی چطور از این اصل، اول این اصل رو تفسیر کنیم. البته من دارم تفسیر در واقع موسع میکنم، میدونید با این نگاه دارم، و خب دلیلم همینه. مخصوصا اینو گفتم که کس نگه این اسلامی به همه میخوره، این تو باشه که لغوه دیگه، چون انجمنهای اسلامی دیگه تهش نمیمونه. به نظرم خوب تنظیم کردن، یعنی این بال مشارکت سیاسی رو همه شهروندان کشوری که فتنه نکنن، وابسته نباشن، حالا دیگه نذارید تکرار کنم، میگیره. خب اصل 13 بله، اصل 13 که من اشتباهاً گفتم اصل 12 اقلیت ها رو معنا میکنه، اشتباه کردم، اصل 13 هست دیگه، پیشتونه دیگه. میگه ایرانیان زرتشتی، کریمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی، احوال شخصیه، تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنن. یعنی این اولا این دو کار میکنه ها، این اصل اولا میاد اقلیت های دینی رو معنا میکنه، اقلیت های دینی، اقلیت های مذهبی نیاز نیست، مسلمانان، اقلیت های دینی رو معنا میکنه، بعد براشون احوال شخصیه تصور میکنه. لذا مثلا تو فرض کنید وقف، تو وصیت، تو ارث، تو نکاح، تو طلاق، اینا احوال شخصی است دیگه، میتونن طبق مذهب خودشون ارثشون رو تقسیم کنن، نکاح داشته باشن و هاکذا، احوال شخصیه تصور میکنه. من برام شک بود که آیا قانون اساسی ورود کرده به احوال شخصی غیر مسلمانان، که الان داریم میبینیم دیگه ورود کرده. خب نوشتم که این اصل ارتباط مستقیم با مشارکت سیاسی نداره، چون بحث احوال شخصی است، لکن در کنار اصل 26 دامنه مشارکت سیاسی رو نیز مشخص میکنه. بله خب اصل 12 میدونید مذهب، دین رسمی و مذهب رسمی رو بیان میکنه و یاد میکنه از مسلمانان حنفی، شافعی، چی و چی و شیعیان زیدی. البته از اسماعیلی یادی نمیکنه، ولی قاعدش این بود که شاید مثلا به این خاطر که ما نداریم، شاید تو بعضی از استانها، چرا شیعیان اسماعیلی هم داریم، ولی به هر حال قانون یاد نکرده آیا مثلا اسماعیلی ایران رو یه فرقه استعماری میدونسته که اینا اونی که هستن یه دفعه مثل فاطمیون مصر بودن که واقعا فرقه مذهبی بودن ولو اسماعیلی بودن، یا یه دفعه نه فرقه های به نام اسماعیلی ولی خب مثلا فرقه استعماریه. ولی به هر صورت نباید قانون اساسی موردی نگاه بکنه، به نظر ما اینم هست دیگه. بحثایی که دارید میبینید من جسارت نکنم بخونم برای شما اینا رو، داره احوال شخصیه رو میگه. در واقع اصل 13 و 12 ارتباط مستقیم با مشارکت سیاسی نداره، اونی که ارتباط لصیق داره اصل 26ه. اصل 13 و 12 روشن میکنه اصل 26 رو، اینطور میشه دیگه، رابطهش رابطه مبین و مبینه. و بالاخره اصل 64 آقایون که بعد من اضافه کردم، دیشب اضافه کردم، اصل 64 مستظری راجب تعداد نمایندگان میگه که در مجلس میگه زرتشتیان، کلیمیان، هر کدام یه نماینده، مسیحی ها آشوری، چون چند گروه هن، آشوری و کلدانی یه نماینده، مسیحیان ارمنی جنوب یه نماینده، شمال هم یه نماینده، یعنی از اقلیت های دینی مجموعاً ما 5 تا نماینده در مجلس داریم. خب اینا اینو مشارکت دیگه، این که یک اقلیتی مجاز باشن نماینده داشته باشن. جالبه بدانید که نسبت مثلا آرایی که دارن و جمعیت اصلا به نماینده نمیخوره. گاهی در یه شهرستان با مثلا 500 هزار جمعیت یه نماینده داره در مجلس، یه شهرستان با حدود 500 هزار جمعیت یه نماینده، در حالی که اینا گاهی جمعیتشون به نمیدونم مثلا چند ده هزار نمیرسه یا گاهن زیر 10,000ه. در عین حال قانونگذار براشون یه نماینده گذاشته. بله اینم تذکری است که هم نماینده یعنی دو تا رأی میتونن بدن،
نماینده کلی میتونن انتخاب کنن، نماینده غیر کلی،
یعنی شهرشونو دو تا رأی میتونن بدن. اینو من دارم از تو میپرسم، به امید خدا نباشه ها. بسیار اینم یه تذکر خوبی بود که دو تا رأی بدن، یکی به نماینده شهر بدن، یکی به نماینده چون کلیمی هن کلدانی هن. آقایون اگر برگه رو نگاه کنید نوشتم مشارکت سیاسی اقلیت‌ها و تحلیل قانون اساسی. تحلیل همین کار بود که امروز کردیم، همین توضیحاتی که من دادم تحلیل بود دیگه، اما بیان دیدگاه فقه و شریعت. البته ما تو اصل 19 و 20 گفتیم دیدگاه فقه رو، اما هنوز خیلی جا داریم. از نظر فقه آقایون ما و شریعت مثلا در یک کشور اقلیت به حساب میاریم یا نمیاریم؟ بعد مثلا فقه ما چی میگه؟ اگه نظر خاصی خود ما داریم چیه؟ اینا رو باید بذارید برای انشاءالله هفته آینده. امیدواریم خداوند هرچه شریعت واقعی خداست به زبان ما جاری کنه. من دوستان یه اتمام حجتی بکنم با شما که یه عهدی من با خدا دارم که خدا یا من سعی میکنم مثلا وقت بذارم، ساعتها سعیم میکنم برای خوشایند این و اون، حالا دنیا چی میگه، زید چی میگه، حاکمیت چی میگه، فلان گروه چی میگه، واقعا نباشه. اما دیگه حالا اگر اشتباه هم رفتم دیگه خودت میدونی دیگه، اینو شما هم شاهد باشید که من گرفتم، چون بحث هفته آیندهمون یه قدری ممکنه بعضی نکاتو داشته باشه. الحمدلله رب العالمین.